أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود آقا امام زمان علیه السلام رو خدمت همه فرزندان و شیعیان حضرت و شما حضار گرامی. هدیه به محضر مقدسشون یک صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسئله مهدویت و آقا امام زمان علیه السلام مهمترین مسئله زندگی ماست. این که میگم مهمترین مسئله زندگی ماست، به این جهت هستش که ما یک ارتباط وجودی ناگسستنی با حضرت داریم و رابطه وجودی ما یک رابطه بسیار بسیار عمیق و آسمانی است. شناخت هر چیزی از مسائل دین، حتی کوچکترین مسئله از مسائل دین، چه مسائل فقهی، چه مسائل اخلاقی و چه مسائل عقیدتی، بسته به شناخت انسان هست. تا انسان با ابعاد وجودی خودش شناخته نشه، ما هیچ یک از مراتب دین رو نمیتونیم بشناسیم. درباره مسئله مهدویت و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هم مسئله همینطور هستش. ما اگر بخوایم این مسئله رو عمیق بشناسیم و جایگاه این مسئله رو خوب بدونیم، باید یک نگاهی به خودمون بیندازیم که چرا آقا امام زمان علیه السلام مسئله مهدویت اینقدر مهم هست و ما متاسفانه از کنار این مسئله با یک تبریک و جشن رد میشیم و انگار هیچ مسئله دیگه اتفاق نیفتاده و ما کار دیگه هم نداریم. درباره انسان عرض کردیم که انسان دارای دو ریشه هست، یک ریشه آسمانی و یک ریشه زمینی. ریشه زمینی او که همون آب و خاک و گل و نطفه هستش، و ریشه آسمانی او که همون روح خداوند هست یا نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آل محمد و اجل فرج. در اصول دین ما یک اصل هست که مثل همه اصول اعتقاد به اون واجب هست و هر کس اون رو انکار بکنه کافر محسوب میشه. اون اصل عبارت هست از اصل معاد. معاد یعنی بازگشت، بازگشت ما به نزد خداوند. این که میگیم بازگشت، توضیح دادیم به این معنی هستش که ما قبلا پیش خدا بودیم و بعدن به زمین آمدیم و بعد از مدتی در زمین به نزد خدا میرویم، یعنی بر میگردیم. بازگشت زمانی درسته که ما قبلا رفتی رو انجام داده باشیم. الان من به شما بگم شما کی برمیگردید خونه، سوال درسته. شما میگید مثلا بعد از کلاس برمیگردیم. این لفظ بازگشت و معاد، میگه معاد شما کیه به خونتون؟ معاد شما به خونتون کیه؟ میگه ما ساعت بعد از کلاس. بازگشت درسته. اما اگر بگم که کی برمیگردید مثلا مشهد، میگید خب این سوال غلطه. الان شما باید بگید کی میرید مشهد، چون ما از مشهد نیومدیم که بخوایم برگردیم. پس ما معاد داریم. کسی میتونه واقعا معتقد به معاد باشه که بپذیره قبلا پیش خدا بوده، اینو خوب باور بکنه. تمرین هم که گفتیم، هم در مباحث انسان شناسی تمرین رو گفتیم، هم در مباحث معنوی، که اون تمرین ها رو انشالله اگر خوب انجام بدید، با تمرکز انشالله انجام بدید، کاملا یادتون میاد که قبلا کجا بودید. ما شروعمون زمین نیست. زمین شروع جسمانی و بدندار ماست، شروع جنسی ماست. این که ما اینجا شروع کردیم با بدن به عنوان یه زن یا یه مرد شروع دنیایی ماست. اما ما همونطور که قبلا گفتیم سه مرحله حیات داریم، یه مرحله قبل از دنیا، یه مرحله دنیا، یه مرحله بعد از دنیا. و گفتیم که علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی میشه که خودشو در سه مرحله بشناسه، از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. پس ما در واقع دو ریشه و اصل داریم، دو جایگاه داریم، یک ریشه و اصل آسمانی که قبل از زمین هست و یک ریشه و اصل زمینی داریم که بدن ما رو وجود میارن. در واقع میخوام بگم چی؟ میخوام بگم ما دو تا پدر مادر داریم و دو خانواده داریم، دو اصل داریم، دو خانواده و دو اصل داریم. یه پدر و مادر زمینی داریم که با ازدواجشون زمینه های به وجود آوردن بدن ما رو برای حیات دنیایی ایجاد میکنن، و اصل ما، ریشه ما که پدر حقیقی ماست و عزیزتر از پدر زمینی ماست و مادر حقیقی ماست، بزرگتر از مادر حقیقی ماست، امری فراتر از دنیاست. حقیقت همه ما از نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم ساخته شده، اون حیات ابدی ما، اونی که به صلاح جاودانه هست و با وفات از بین نمیره. ببینید، گفتیم وقتی که خداوند تبارک و تعالی اولین تجلی رو کرد، همون نور پیغمبر رو خلق کرد و از اون بقیه عوالم رو به وجود آورد، عالم عقل، عالم ملکوت و عالم چی؟ ناسوت. ناسوت که همون عالم کلمه نسیان هست، یعنی عالمی که ما اینجا فراموش کردیم، عالم فراموشی. چرا؟ چون ما تو عالم دنیا یادمون میره که قبلا کجا بودیم؟ قبلا همین نور بودیم که با خدا زندگی میکردیم، کنار خدا بودیم. اینجا چون این نور عوالمی رو طی میکنه، به نطفه های مختلف تعلق میگیره، ما ساختار بدنی مادی پیدا میکنیم، با بدن شروع میکنیم، دیگه اصلا فراموش میکنیم که کجا بودیم. فکر میکنیم که هم از همینجا داستان شروع شده، در حالی که میگیم ما به نزد خدا چیکار میکنیم؟ برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما برمیگردیم پیش خدا. پس قبلا اونجا بودیم، از اینجا آمدیم، این قوس نزول ما، اینم قوس صعود ما که ما برمیگردیم پیش خداوند تبارک و تعالی. خب این که حضرت میفهمد خدا رحمت میکنه کسی رو که بفهمه قبلا کجا بوده، یعنی که ما قبل از که بیایم اینجا نطفمون تشکیل بشه، به صورت یک بدن به وجود بیایم، این وضعیت ما قبل خودمون رو خوب بشناسیم، خوب کار بکنیم که ما تو چه وضعیتی قبلا بودیم، چون این خیلی مهمه. علی علیه السلام میفهمد کسی که نمیدونه از کجا اومده چگونه بفهمه به کجا میره. مهم این هستش که اگر کسی بخواد بدونه به کجا میره، اول باید بفهمه چی؟ از کجا آمده. این خیلی مهمه. نمودار خطیش به این شکل بود که ما مسیر خدا تا دنیا رو اینجوری میگیریم. قبل از دنیا اینجا چی بود؟ اینجا بدن گری بود، ما بدن میگرفتیم و چی پیدا میکردیم به دنیا؟ تولد. اینجا هم که زندگی دنیا بود، اینجا چی بود؟ وفات بود. باز اینجا چی بود؟ برزخ بود یا همون قبر. اینجا چی بود؟ قیامت. بعدم که حیات ابدی بعد از قیامت. خب اینم سه مرحله شد. کل این شد آخرت، این شد دنیا، اینم شد قبل از دنیا. پس سه مرحله حیات داریم: مرحله قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا که آخرت هستش. مجموعش میشیم مادیه، کلشو گفتیم میشه چی؟ میشه انسان. خب به این سه مرحله باید خیلی ما توجه داشته باشیم. در مورد خودمون که داریم صحبت میکنیم، میگیم ما دو ریشه داریم، یه ریشه آسمانی داریم، یه ریشه زمینی داریم. در واقع یعنی ما یک خانواده آسمانی داریم، یک خانواده چی داریم؟ زمینی داریم. یک جایگاه ما در آسمان هست، یک جایگاه ما در زمین هست. خب تعلق ما، خوب مسیر رو دقت بکنید، ببینید اینجا که این روح خدا در ما دمیده شده میاد به اینجا، الان ما در ناسوت، در طبیعت روح داریم یا نداریم؟ داریم. با وفات با چی ادامه حیات میدیم؟ بازم روحمون. جسم ما که اینجا میمونه، یعنی جسم ما تو دنیا میمونه، هیچ این جسم. پس این که میگم وفات پیدا میکنه، منتقل میشه و تولد پیدا میکنه، که جسم که نمیره اون طرف، میریم توی قبر. قبر که بدن اینجاست، اینجا قبر رو میکنن میذارن آخر. پس ما که تو قبر نمیریم، تو قبر خاکی که نمیریم، جای ما که اونجا نیستش. این عالمی که بهش میگن قبر یا برزخ، غیر از این قبر گور خاکی هستش که ما میریم درش منتقل میشیم. یعنی این در واقع این اتفاق فقط با چی اتفاق میفته؟ با نفس ما اتفاق میفته. پس مسیر برزخ تا قیامت 50,000 ساله تا مسیر اصلی که خیلی ماجراها هست، در واقع اینجا چیزی محسوب نمیشه، خیلی چیز زیادی نداره. دنیا 50-60 سال اصلا عددی محسوب نمیشه، که زندگی نیست اسمش، که ما به اسمش زندگی کردیم. این مسیر رو که ما طی میکنیم میریم، این مسیر مسیری هستش که انتها نداره، مسیر جاودانگی است، مسیر بسیار با عظمتی هستش که ما میخوایم طی بکنیم و بسیار شورانگیزه. شما اگه یه موقعی پوچی احساس بدی تو زندگی بهتون دست داد، یه ذره وضعیت دنیا اذیتتون کرد، آدما ارتباطاتشون، قصه اومد سراغتون، مشکلی اومد سراغتون، حواستون باشه که چند لحظه باید فکر بکنید که من دقایق دیگری اصلا وارد عالمی میشم که دیگه هیچ خبری از این دنیا نیست و من قراره تا خدا خدایی میکنه زندگی کنم اونجا، توی شرایط جدید، توی وضعیت بهتر، توی وضعیت پیشرفته تر، در یک وضعیت بسیار آبادتر. این خیلی مهمه که ذهن ما رو درگیر بکنه، اون هم در کنار خانواده آسمانی خودم. خانواده زمینی مثل مادر، پدر، همسر، فرزند، اینا فقط یک رحم هستن برای ما، یعنی یه مقدماتی هستن برای اینکه ما در این ارتباط با این خانواده زمینی برای ملحق شدن به خانواده چی آماده بشیم؟ خانواده آسمانی. وقت برای اینکه ما اصلا فراموش نکنیم که ما یه خانواده آسمانی داریم، خداوند تبارک و تعالی در ساختار دین اون اصل ما رو، ریشه ما رو، پدر ما رو یا مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دائما در معرض ارتباط ما قرار داده. یعنی گفته شما باید اگر میخواید واقعا مسیر انسانیت رو طی کنید، باید در کنار کی باشید؟ در کنار خانواده آسمانی خودتون باشید. انقدر این مسئله مهم است که میگه شما وقتی که با خانواده آسمانی خودتون هم روبرو میشید، عشق بازی های فرزندانه خودتون رو با اونها انجام بدید. مثلا شما که به امام حسین میگی به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو باشه، برای اینکه امام حسین نسبتش به تو از نسبت پدر و مادر نزدیکتره. یا به ائمه میگی پدر و مادرم و همه کسم، خانوادم، مالم، تمام خاندانم فدای تو باشه. کی داره این حرفو میزنه؟ اون شخصی داره این حرفو میزنه که خودش قبلا پیش امام حسین بوده، از نزد امام حسین آمده به اینجا و حالا داره با پدر و مادر حقیقی خودش عشق بازی میکنه، حرف میزنه، میگه من یه مدتی تو اینجا گرفتار هستم، یه بدنی دارم، یه پدر و مادر، یه زن و مردی ازدواج کردم با هم دیگه، بدن منو به اینجا آوردن، بدن منو، پس من غیر از بدنم هستم، بدن منو به اینجا آوردن. این همه ما احترام پدر و مادر و جایگاه پدر و مادر در روایات داریم و رضایت خدا در رضایت والدین هست، همه برای این هستش که ما با احترام به پدر و مادر زمینیمون توجهمون به چی جلب باشه؟ به پدر و مادر آسمانیمون و خانواده آسمانیمون. این که دائم میگه شما زیارت بکنید، زیارت برید، ارتباط داشته باشید و به اینها سر بزنید، مسئولی دین شما بدون ارتباط با اینها اصلا قبول نیستش. شما نگاه بکنید در آموزش‌های دینی ما، شما اگر قطع رحم بکنید، صله رحم نکنه انسان، صله رحم رو باز معنا کردم بارها، صله یعنی ارتباط، رحم یعنی خیشان، صله رحم یعنی ارتباط با خیشان. اگر با خیشان خودتون ارتباط نداشته باشید، میفهمد بوی بهشت از 500 سال راه میرسه ولی قاطع رحم بوی بهشت و استشمام نمی کنه. کسی که قطع رحم میکنه ارتباطش رو قطع میکنه. حضرت درباره آیه قطع رحم و صله رحم میفرماید که بزرگترین رحم شما ما اهل بیتیم، یعنی وجود مقدس آقا امام زمان بزرگترین رحم ما در روی زمینه، بزرگترین خیش ما، چون پدر اصلی ما اوست. پدر اصلی و حقیقی ما آقای امام زمان است. خداوند ریشه قبل از ما، چون گفتیم ریشه قبل از زمینیمون داریم، ریشه قبل از زمینیمون که بابا مامانمون نبودن که. بابا مامان ما ریشه کجایی دارن؟ ریشه دنیایی دارن. ریشه قبل از آخرت ما اهل بیت علیهم السلام هست، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لذا ما باید خیلی توجه به خانواده آسمانیمون داشته باشیم. قطع رحم با خانواده آسمانی همه رو بدبخت میکنه. شما ببین نماز بخونی ولی با خانواده آسمانی در ارتباط نداشته باشی، نماز بخونی، ببینید اینجوری بگم براتون، میفرماد یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. خیلی مهمه ها، خواهش میکنم دقت کنید. میفرماد میگه کسی که عاق والدین میشه، یعنی پدر مادرش رو به خشم میاره، هر کاری انجام بده قبول نیست. آقا شهید بشه در راه خدا، میگه قبول نیست. نماز بخونه، قبول نیست. روزه بگیره، قبول نیست. آخری سر از جهنم در میاره بدون رضایت پدر مادر. متوجه فرمایید؟ اینقدر پدر مادر جایگاهشون مهمه. حالا پدر، این پدر مادر زمینیه یا آسمانیه؟ زمینیه. حالا پدر مادر آسمانی چی؟ کدومشون اهمیتش بیشتره؟ بله؟ پدر مادر آسمانی بیشتره، اهمیتش بیشتره برای ما. برای همین دین بدون ولایت اهل بیت، یعنی ولایت خانواده خودت، اصلا پذیرفته شده نیست. دین بدون ولایت اهل بیت پذیرفته شده نیست، چون شما با خانوادت قطعی، قطع رحم هستی. اونم رحمی که جدای از اینکه رحم توست، خلیفت الله هم هست. یعنی باید بدونی پدرت کیه. پدر تو و اصل تو خلیفت الله، مظهر خداست. تمام تخصص ها و علوم لازم رو در هر سه مرحله داره. این سه مرحله توجه کنید، خواهش میکنم. سه مرحله قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا، اطلاعات علمی و تخصصی که چند دسته بود؟ 7 دسته. احسن، 7 دسته بود. اون 7 دسته اطلاعات تخصصی مربوط به این سه مرحله رو داره. پدر تو آدم کمی نیست. اصل تو و ریشه تو کسی است که خداوند همه این سه مرحله رو هم از روح او به وجود آورده. خیلی مهمه ها، خوب دقت کنید. من سندهای قرآنش هم میخوام بگم، توجه کنید. تمام این سه تا عالم از نور پدر ما و خانواده ما خلق شده. هر سه عالم با تمام مکانیزم های ریاضیش، یعنی مهندسی هر سه عالم با میلیاردها موجودش، از این نور خلق شده. لذا قرآن میفهمد کل شیء احصیناه. چی؟ کی میگه؟ فی امام مبین. همه چیز در امام ثبت شده هست، حساب شده هست. امام به تمام مراحل سگانه تسلط داره. هیچ چیز در مراحل سگانه این عوالم نیست که از احاطه امام چی باشه؟ خارج باشه. برای همین میفرماید یوم ندعو کل اناسن به امامهم. ما روز قیامت هر کس رو با امامش محشور میکنیم، با امامش محشور میکنیم، یعنی با نوع ارتباطش با پدر حقیقیش، پدر زمینیش، که بماند محاسبه سر جای خودش. یکی از 50 تا سوال قیامت پدر زمینیه، پدر مادر زمینی هستن. ولی مهمترین سوال قیامت پدر مادر چیه؟ آسمانی هستن. لذا میفهمد یوم ندعو کل اناسم به امامه. اصلا ما روز قیامت افراد رو بر اساس اینکه ارتباطشون با امامشون چگونه بوده محشور میکنیم. میگن آقا امام زمان امام شما بوده، شما زیر نظر چه کسی پرورش پیدا کردید؟ زیر کدوم پرچم بزرگ شدی؟ ما بریم بگیم زیر پرچم آمریکا بودیم، زیر پرچم طاغوت ها بزرگ شدی. اینجاست که راه ما از خانوادهمون چی میشه؟ جدا میشه. راه ما از خانوادهمون جدا میشه. چرا تو دنیا اینجوری اتفاق افتاده؟ برابر این مهمترین مسئله در زندگی انسان ارتباطش با خانواده آسمانیشه. امام مجتبی میفرماد ما خانواده آسمانی شما هستیم، شماها باید ارتباطتون با خانواده آسمانی و دینیتون مهمتر از خانواده زمینیتون باشه. حضرت مجتبی علیه السلام، و بیشتر اهمیت بدید به خانواده آسمانیتون تا خانواده زمینیتون. حالا ما نگاه کنید تو برنامه‌ریزی روزانمون، تو زندگیمون، چقدر جایگاه خانواده آسمانیمون ضعیفه. چقدر ضعیفه. یعنی تعلق ما به خانواده آسمانیمون خیلی تعلق ضعیفی هستش. ما اصلا یادمون رفته که بچه کی هستیم، توجه نمی کنیم که بچه کی هستیم، ریشمون کجاست. ما اول میایم خودمون رو حیوان معنا می کنیم، یعنی انسان زمینی با بدن، میگیم من یه زنم و یه مردم، بعد مسلمان هستم، حالا یه سلسله مقدسات دینی داریم که یکیش هم امامت هست. خیلی خوب، حالا با توجه به اینکه من روی زمین تعلقاتی دارم، مثل پدر مادرم، خواهر برادرم، همسرم، فرزندانم، اموالم و چیزهای دیگه، حالا در ضمن اینکه دارم زندگی میکنم روی زمین، خب حالا مثلا یه وقتی هم برای دینم میذارم، یه سرمایه گذاری هم برای دینم میکنم، یه کاری برای دینم انجام میدم. برای همین هم پیغمبر میفرماید 10 گروه از امت من روز قیامت به صورت حیوان محشور میشن و موجودات دیگه، برای که ما اصالتاً یک حیوان مسلمان هستیم. یعنی تو زندگیمون اول شوهرمون، زنمون، بچه هامون، عرض کنم خدمتون که خانوادهمون، خانواده زمینیمون و تعلقات زمینیمون برامون اهمیت داره، بعدن به چیزهایی مثل اصل خودمون که خداست، ریشه اصلیمون که خداست، الهمون که خداست و خانواده آسمانمون که اهل بیت هستن، حالا یه توجهکی هم داریم، یه رفت آمدی هم داریم، یه وقتی هم ممکنه بذاریم، ممکنه اینو بذاریم. اگه سید دوشادا میفرماد الناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا هستن و دین و لعلا السنتهم، دین یک لغلقه بر زبان اونها هست، یهوتونه ما درت معایشهم، دنبال دین مردم، سید دوشادا میگه که مردم به دنبال دین تا جایی میرن که با معیشتشون سازگاری داشته باشه با دنیاشون. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، موقعی که آزمایش میشن با بلا دیندارا خیلی کمن. دیندارا یعنی چی؟ یعنی اصل و نسب دارا، ریشه دارا، کسایی که خانوادهشون رو فراموش بله نکردن. ما الان تو خود شهر خودمون، تو کشور خودمون میگیم مثلا این طرف خیلی آدم خوبیه، سر سفره چی نشسته؟ سر سفره پدر مادرش نشسته، حرومزاده نیست، بی اصل و نسب نیست، بی ریشه نیست، بالاخره آدم سالم بابا ننه داره، پدر مادر داره. حالا شما نگاه کنید ماها چقدر ارتباطمون با ریشه هامون ضعیفه. چقدر آدم میاد رو کره زمین، سر سفره خانواده آسمانیش چه؟ نمی نشینه، اصلا از سفره خانواده آسمانیش غذا نمیخوره، غذا نمیخوره. شما تو همین مملکت شیعه شما دیدید در دوره قبل تو این روزنامه ها چجوری علیه ائمه فحش می نوشتن، همین بچه های شیعه، علیه اصل و نسب خودشون، پول دولت، پول بیت المال، پول مردم رو می گرفتن می دادن روزنامه ها، آقایون می شستن از حضرت زهرا و امام زمان و تمام معصومین رو زیر سوال می بردن. این آدم واقعا سر سفره بابا ننش بزرگ نشده، سر سفره بابا ننه زمینیش هم بزرگ نشده که اینجوری می تونه علیه اهل بیت بنویسه. بقیه هم تایید بکنه، اگه درست بزرگ شده بود، لقمه درست حلال خورده بود، که نمیاد علیه معصوم چیز بنویسه، که علیه خاندان خودش و ریشه خودش بشه اینجوری حرف بزنه. و چون حشر همه انسان ها بر اساس ارتباطشون با پدرشون هست، با پدر مادر آسمانشون هست، تمام خوشبختی یه نفر این است که در زمین چقدر با خانواده آسمانیش رفت آمد برقرار کنه و انس داشته باشه. شما وقتی زیارت عاشورا میخونید، زیارت عاشورا رو جز با بحث خانواده آسمانی نمیتونی حل کنی بسیاری از مسائلشو. نگاه کنید، میگه بزرگترین آرزوی یه فرزند بودن با کیه؟ با پدر مادرش. رضا شما نگاه کنید، آرزوهایی که تو زیارت عاشورا میاد ماها خیلی وقتا نمیفهمیمش همینه. مثلا میگه من زیارت عاشورا میخونم، 40 تا زیارت عاشورا با 100 تا سلام و 100 تا لعنش نذر کردم زنگ گیرم بیاد، مریضیم خوب شه، نمیدونم خونم فروش بره. بس شما خود زیارت عاشورا که میخونی میبینی اصلا خبری از زمین نیست، خبری از بدن نیست، خبری از یه زن و مرد نیست، یه انسانه، انسان غیر از بدنش داره با اصل و ریشه خودش حرف میزنه. و آرزوها رو نگاه کنید توش چیه، بزرگترین آرزوهایی که تو زیارت عاشورا مطرح شده آرزوی انسان، نه اصلا هیچ کدوم آرزوهای این قسمت نیست، یعنی آرزوهای زمینی نیست. شما در زیارت عاشورا میگید اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، من میخوام تو دنیا و آخرت با خانواده خودم باشم. این هر بچه‌ای دوست داره همینجا. ولی چرا ما نمیفهمیم اینو و چرا تبدیل به آرزو برای ما نمیشه؟ تا که در مورد زمین میفهمیم آرزوها رو ها، در مورد زمین کنار هم بودن، با هم بودن، سر سفره بودن، با هم زندگی کردن رو میفهمیم. با اهل بیت چرا ضرورتشو درک نمیکنیم؟ چرا مثلا برامون دغدغه نیست، یه آرزو نیست این مسئله، یه شادی نیست که من الان رسیدم به امام حسین، خب به بابای خودم رسیدم، حالا که رسیدم بهش چی بخوام ازش؟ ما چی میخوایم وقتی میرسیم به امام حسین؟ کربلا میریم چی میخوایم؟ وقتی میریم به کربلا میگیم که ای امام حسین تو یه کاری که من تو رو فراموش کنم، خانواده آسمانی فراموش کنم، اصلا کاری باید ندارم، تو فقط یه کار که من دنیام آباد شه. مشکلات دارم، ببین انقدر مشکلات دارم، بابام مریضه، ننم مریضه، خودم زن میخوام، یکی میگه من شوهر میخوام، ببینم مشکلات اقتصادی داریم اینها. اصلا کسی وقتی میره پیش امام حسین میگه آقا امام حسین یه کاری که من با پدرم امام زمان ارتباطم برقرار شد، بابامو گم کردم، دلتنگ هستم، دارم میمیرم، یه یتیم دور افتاده از پدر مادر هستم، کسی اصلا این حرفا رو تو ارتباط با امام حسین نداره؟ چرا تو زیارت عاشورا قبل از اینکه امام زمان به دنیا بیاد چند بار اسم امام زمان اومده؟ چرا شما در زیارت عاشورا بدون اینکه ارتباط با امام زمان داشته باشی اصلا زیارت نمی‌کنی امام حسین رو؟ زیارت امام حسین بدون زیارت امام زمان، بدون پیونده با امام زمان اصلا مقبول نیست. خب ما اصلا باید فکر کنیم به عنوان یه آدم. اینجا کلاس انسان شناسی ما، اومدیم خودمون رو بشناسیم. ما تا خودمون رو نشناسیم اصلا خیلی از چیزهای دین رو نمیفهمیم، یعنی همه چیز رو از نگاه یه زن یا یه مرد یا یه حیوان معنا میکنیم، لذا اصلا جایگاهش برای ما مفهوم نیست. دغدغه ها رو شما نگاه بکنید، شما میگید دغدغه دین است ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام اون مقام شما رو در نزد خدا داشته باشم. واقعا خدا وکیلی کسی تو دنیا بگی آقا سوال کن ازش بزرگترین مشکل تو اینه؟ تو بزرگترین قصه که تا بالا برش خوردی چی بوده؟ مثلا خانم دکتر، آی مهندس، خانم مهندس، آی دکتر، شما آی فلانی، شما بزرگ... میگه من بزرگترین دغدغه و مشکلی که براش دیگه خیلی نرس کردم و حس و جوش بخورم کنکورم بوده، مثلا دانشگاه قبول شدم، یا کنکور بچه‌م بوده، مثلا عروسیمون بوده، این چیزایی که خیلی حساس، نقاط حساس زندگی ما موقع ازدواجمون بوده، موقع نمیدونم کنکور بچه‌م بوده، همین چیزا دیگه دغدغه‌ای نداشتیم ما. این برای این هستش ما واقعا خودمون رو نمیشناسیم، با خودمون خیلی بد رفتاری میکنیم، وقتی نمیشناسیم خیلی ضعیف زندگی میکنیم، بد زندگی میکنیم. و همین عاملی که ما خانواده خودمون رو نمیشناسیم و اصل و ریشه خودمون رو نمیشناسیم و تلاشی نداریم برای اینکه با خانواده آسمانیمون زندگی کنیم، باعث شده 11 تا امام کشته بشن و 12 هم 1175 سال تقریبا تو آوارگی و تنهاییه و توی طرد شدگی و استراره. چه واقعیت تلخی هستش این. آیا اینا اتفاق افتاده؟ امیرالمومنین یه بار کشتنش؟ بله کشتن. امام حسن رو کشتنش با زهر؟ بله. کی؟ همسرش. شما باورتون میشه باباتون امام حسین رو سر بریده باشن؟ تصور کنید بابای زمینیتون رو جلوتون سر ببرن چی میشه؟ یه ذره فکر بکنم امام حسین رو واقعا سر بریدن؟ آره سر بریدن. تیکه تیکش کردن؟ آره تیکه تیکش کردن. آدم وقتی خودشو نمیشناسه خیلی جنایت میکنه. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیه السلام بندازن آقا رو زندان، 7 سال تو زندان. اینا پدران ما بودن، اصل ما بودن، که ما اصلا براشون اگه روزه میخونیم با تمر روزه میخونیم، 40 روز خونم روزه میگیریم هم گریه هم میکنیم، بعد هم میگیم خب حالا مزدمون رو بدید. ما بی مزد هم گریه نمیکنیم. اگه عزاداری و سینه زنی و نمیدونم خونمون در روز مجلس میگیریم، حاجت میخوایم بگیریم، یه سر همش حاجته. سفره هم که میندازیم حاجته. حلیم هم که میخوایم بدیم، شعله زرد هم که میذاریم میگیم همه بیان یه ذره هم بزنن حاجت بگیرن. ما اصلا خود خانواده آسمانیمون حاجتمون نیست و این به خاطر این هستش که ما خودمون رو نمیشناسیم. ما نمیتونیم واقعا، ما اگر یه بار یه کسی بتونه زیارت عاشورا رو از اول تا آخر راست بخونه خیلی آدم بزرگیه. به عنوان فرزند امام حسین زیارت عاشورا رو بخونه که هیچ دغدغه ای نداشته باشه جز خود امام زمان علیه السلام، آرزوها، هوسها، آرمانها، متمرکز در امام زمان علیه السلام شده باشه. ما در همه ابعاد ارتباطمون با خانواده آسمانیمون ضعیف هستش متاسفانه. اونا ببین چجوری ما رو تحویل میگیرن. میگه امام حسین میگه من انقدر دلتنگ تو هم که تو وقتی میای زیارت من جز این که با من باشی و نخواه خدا، جز این که مقام منو بخوای. شما تو مقام های دنیای اگه کسی مقام داشته باشه حاضر نیست کسی به مقامش برسه، ولی این چجوری با سخاوت من داره مقام خودشونو به ما میدن. میگه وقتی با من حرف میزنی فرزند عزیزم من دوست دارم تو مقام من باشی، به خدا بگو، به خود منم بگو اینو بخواید و بیایید مسیر رو. این یبلغن المقام محمود لکم عند الله. کی اینجوری حرف میزنه با ما؟ چقدر اینا بابا مهربونن و ما چقدر بی ادب و خشم با اهل بیت زندگی کردیم و زندگی میکنیم. چقدر بی خیال نسبت به خانم فاطمه زهرا هستیم و دستورا و منشهاش. فکر میکنیم تو خانم فاطمه زهرا یه زن قدیمی 1400 سال پیش عربه. اون بدن حضرت زهرا، حضرت زهرا یه حقیقت جاودانه است. ما چه ارتباطی با حضرت زهرا داریم؟ چه پیوند و شباهتی با حضرت زهرا داریم؟ انقدر ما رو دوست دارن که عرض کردم در وضع صلوات حضرت گفتش که آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد اللهم صل علی محمد و اهل بیته. باباست نمیتونه تحمل کنه همچین وضعی. گفت آقا نگو اهل بیت، اهل بیت ما 14 نفریم. اینجوری بگو، بگو اللهم صل، صلوات رو اینجوری بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شما شیعیانم با ما باشید، شما آل محمد هستید همتون. اینکه انسان شرافت خودش یادش بیاد که آل محمد خودشه. اگه ما با شخصیت آل محمدی زندگی بکنیم، با شخصیت آل محمدی هم دیگر رو دوست داشته باشیم، با شخصیت آل محمدی انتخابامون رو انجام بدیم، ارتباطاتمون رو انجام بدیم، رفتارامون رو با شخصیت آل، به عنوان آل محمد انتخاب و ارتباطاتمون انجام بدیم، رفتارها و تفکراتمون تفکرات آل محمد باشه، این قیمته، این زندگی انسانیه. ولی که ما همش حیوان بیشتر نیستیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی و ماتهم. ما خیلی فاصله گرفتیم. آل محمد کجا؟ با این زندگی های طبیعی ما کجا؟ زندگی های زمینی ما کجا؟ متن رو شما نگاه کنید، اینا نص متن سنده برای ما گذاشتن. اون از زیارت عاشورا، اون از جامعه کبیره، اون از آیات بسیار با عظمت قرآن. خب ما واقعا وقتی خودمون رو نمیشناسیم خیلی پست زندگی میکنیم، بد زندگی میکنیم. ما همه اصالت رو دادیم به خانواده زمینیمون. بسیاری از خار شدنها، له شدنها، تنها موندنها، تحقیر شدنها، افسردگیهای ما مالی نسل شما با خانواده آسمانیمون زندگی نمی کنیم. فقط و فقط چسبیدیم به خانواده چی؟ زمینی. حقمون هم هست تنها بمونیم، حقمون هست جدا بشیم، حقمون هست اختلاف بینمون باشه، حقمون هستش که به خونه هم تشنه بشیم، حقمون هست که رو در روی هم باشیم، حقمون هست خیلی بدبختی ها و تنهایی و بیکسی ها رو بکشیم. اونا میگن ما که شما رو تنها نذاشتیم. خدا میگه من از زمانی که تو رو فرستادم زمین خودم باهات بودم، کنارت بودم. هو معکم، من باهات بودم. اهل بیت هم که براتون فرستادم، هر جا هم بخواید که باهاتون بودن، همه جور دوست داشتن و علاقه هم که بهتون داشتن. شما چرا اصلا اینقدر بد زندگی کردید؟ شما چرا تمام اصالت رو به زمین دادید و خانواده زمینیتون؟ ما با این تعابیر متاسفانه از ته دل ما نمیاد. یعنی تو میری خدمتم 12 تا امام زیارت جامعه کبیره میخونی میگی به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، من پدر و مادرم و همه خانوادم و مالم و خاندانم فدای شما باشه. ما اینجوری نیستیم. ما نه در سبد اقتصادی ما ائمه جایگاه درست حسابی دارن، نه در سبد عاطفیمون جایگاه درست حسابی دارن که ما مثلا از نظر عاطفه با اینا روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، دلبستگی های بزرگی داشته باشیم، رفت و آمد های جدی داشته باشیم با امام زمان، با فاطمه زهرا، با اهل بیت. نه کارهای اقتصادیمون، اجتماعیمون. من یه مثال بزنم شما، الان یه نمونه رو من برای شما مثال بزنم در مسائل اجتماعی سیاسیمون که هی هم هر بار از من نپرسید شما مثلا به کی رأی میدید، چرا به کی رأی میدید، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری. یه نقطه همین محور رو بخونم براتون از امام امت، که امام امت میگه اگه حکومت اسلامی اصل خودش رو که امام زمان هست فراموش بکنه، خدمتکارترین مردم تو جمهوری اسلامی خائنه. شما در نظام اقتصادی همین چند تا خط تو که شما یاد بگیرید، بینش سیاسی که دوست چهار خط امام به ما میده، تا هیچ وقت شما انحراف سیاسی پیدا نمی‌کنید. نه اشتباه رأی میدید، نه استراب میگیردتون توی مسائل اجتماعی سیاسی. شورای شهر میخوای رأی بدی، مجلس میخوای رأی بدی، ریاست جمهوری میخوای رأی بدی، آدمها رو میخوای بشناسی، احزاب و گروه ها رو میخوای همشون رو بشناسی. اصلا به جایی که ما الان بیایم اینجا 20 جلسه برای شما جریان شناسی بگذاریم، خب از جریانات روز، جریانات سیاسی روز، احزاب خبردار شیم. 20 جلسه ما بخوایم بیایم برای شما جریان شناسی بگذاریم نمیخواد. 5 دقیقه به این جمله نگاه کنید، شما میفهمید باید به کی رأی بدید تو زندگیتون. شورای شهر اصلا تو اداره است، میخوای یه نفر رو انتخاب کنی، رفیق میخوای انتخاب کنی، دوست میخوای انتخاب کنی، میخوای فعالیت سیاسی بکنی، فعالیت اجتماعی بکنی، آدمها رو میخوای بشناسی، نوع شعارهاشون رو نگاه بکنی میتونی بفهمی. دقت کنید، میفهمید که اینو امام میگه دیگه، امام که خودش انقلاب کرده، میفهمید که مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافداست. یعنی انقلاب یه انقلاب مقدماتی برای رسیدن به خانواده اصلی مردم. مردم همه به خانوادهشون، به امام زمان، به پدرشون نیاز دارد. جامعه جهانی به پدرش نیاز داره. امام زمان پدر من شیعه فقط نیست، پدر ما سنی ها فقط نیست، پدر که پدر همه آدم هاست. یه امام متخصصی که تمام علوم مورد نیاز رو برای خوشبختی بشر دستش هست و بشر به خاطر بی‌لیاقتی و خودنشناسی و نشناختن امام او رو تردش کرده. خواهد دقت کنید که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش رو در عصر حاضر قرار دهد. حالا که شما الان یه نفر میخواد عضو شورای شهر بشه، نماینده مجلس، رئیس جمهور شه، بالاخره یه چیزی از خودش میده دیگه، شعارهای تبلیغاتی میدن دیگه که ما میخوام چیکار بکنیم توی مملکت. من میخوام رئیس جمهور شم، نماینده مجلس بشم، عضو شورای شهر بشم، استاندار بشم، نمیدونم شورای محله بشم، میخوام چیکار کنم. الان شعارها چیه؟ شعار اقتصادیه. فقط مسائل اقتصادی و مادی. بزرگترین ظلمی که بعد از جنگ شد این بود که بلافاصله بعد از جنگ و ارتحال امام، هر کس اومد شعار توسعه اقتصادی داد، عمران و آبادی و توسعه اقتصادی بدون امام زمان. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولان را از وظیفه‌ای که بر عهده دارن منصرف کند، خطری بزرگ. خوب دقت کنید، این تو ذهنتون باشه، میخوای رأی بدی علامت خطر بزرگ رو بشناس. و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. یعنی شما میتونی بفهمی کدوم کسی که کاندید شده خطرساز و خائنه، کدوم کس خطرساز و خائن نیست، قشنگ میتونی تشخیص بدی. یعنی ما تو حیطه حکومت و نظام مدیریتی با دو دسته مدیر روبرو هستیم، مدیرانی که خطرساز و خائنن و مدیرانی که خطرساز و خائن نیستن. حالا خوب دقت کنید، باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید. یعنی مشکل اقتصادی، مسائل اقتصادی مسائل مهمیه، باید هم دولت ها برای رفاه اقتصادی مردم چیکار کنن؟ بله، تلاش کنن، این تردیدی درش نیست. اما این هدف از انقلاب، از زندگی کردن زمین، از تشکیل حکومت، از چند صد هزار تا شهید دادن، این هدف بوده؟ می‌فرماید که ولی این بدان معنا نیست که آنها را، یعنی مسئولین را، از اهداف عظیم انقلاب که چیه اون؟ ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کنه. ما دنبال ایجاد حکومت جهانی اسلام هستیم، دنبال این هستیم که آقای امام زمان علیه السلام بیاد بالا سرمون. برای چی ما یه روز بدون امام نفس بکشیم؟ برای چی ما راضی باشیم پدرمون بالا سرمون نباشه؟ ما دلمون رو به کی خوش بکنیم؟ بگیم که آقا ما توی مملکت دلمون خوشه امام زمان هر وقت خواست بیاد بیاد. اصلا این خیانت بزرگیه به امام زمان. امام زمان از ما سوال بکنه روز قیامت، بگه شما چجور راضی شدید من این همه آواره بشم، این همه تنها باشم، این همه تو اضطرار باشم، شما برسید به کارهای خودتون. شما به شما میگم فرزند، آخه کدوم فرزند هست به فکر باباش نباشه، به فکر خانواده آسمانی خودش نباشه؟ نماینده مجلسی که اصلا آرمانهای مهدویت نداره اصلا به درد ما نمیخوره. رئیس جمهوری که آرمانهای مهدوی نداره به چه درد ما میخوره؟ رئیس جمهور یه خائنه، یه خطرسازه، هر کس میخواد باشه، آخوند میخواد باشه، غیر آخوند باشه، آدم نفهمی هستش، آدمی هست که حتما در حق ملت خیانت میکنه. هر کس میخواد باشه، نماینده مجلس میخواد باشه، شورای شهر میخواد باشه. یه پدر توی خانوادهش اگه بچهشو به پدر اصلیش معرفی نکنه، فکر کنه بگه تو فقط بابات من هستم، همین، کس دیگه نیست، و دست امام زمان و دست بچهشو تو دست امام زمانش نذاره، خیانت کرده. یه مادر اگه دست بچهشو تو دست امام زمان و فاطمه زهرا نذاره، خیانت کرده. ای که در روایت داره برای نظام تربیتی بچه‌ها میفهمد هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمیکنه روز قیامت، بلکه یه پدر وظیفه داره بچه‌شو با امام زمانش و خانم فاطمه زهرا آشنا بکنه، دست بده تو دست اونا، بهش بگه آقا من بابای زمینی تام، تو اصلا اصلت ریشت مال کس دیگه ایه، من اینجا یه ماموریت دارم تو رو تربیت اینجوری انجام بدم، ولی تو اصلا آدم زمین نیستی، تو مال آسمون هستی. وظیفه تربیت دینی تربیت مهمیه، تربیت مهدوی تربیت مهمیه. الان ما به دختر پسر میگیم آقا تو میخوای ازدواج بکنی، بحث ازدواج در ازدواج خانواده مهدوی، ازدواج مهدوی باید باشه، اصلا متوجه نیست جوون ما داریم چی باهاش صحبت میکنیم. بعضی از خانواده ها من اصلا واقعا تعجب میکنم، اومده میگه که برای دخترم خواستگار اومده، پسر خوبیه، واقعا من دیدمش خیلی پسر خوبیه، درس خونه، کارش هم خوبه، اینها خب حالا خوبه، درس خونه، کارش خوبه، اینا که همش خوشی زمینه، فقط نماز نمیخونه، یه ذره مشروب میخوره. ای بابا، یه کمی آگه گاهی با دوستاش موقع هایی چیکار کنم؟ اومده من مشورت میکنم چیکار کنم، دخترم بهش بدم یا نه؟ ای بابا، میای مشروب میخوره، به زنا دادی دخترت اگه داده باشی، اصلا عقدشون منعقد نیست، تو به زنا دادی بچت رو. سوال میکنی نماز نمیخونه دختر بهش بدم یا نده؟ نمیدونم مشروب میخوره، نمیدونم چرا این چرا نست. خب این اصلا دختر تو تنها تا آخر زندگی کنه خیلی بهتره، در روایت داریم انسان تنها زندگی کنه بهتر از نست با یه قرین ناجنس زندگی بکنه، اقلا تنها مسلمون زندگی میکنه، میخواد بهش تحت نفوذ کسی که میخواد نطفه حروم تشکیل بده برات، میخواد بچت هم آلوده بکنه، چه شوهری میتونه باشه؟ ما اصلا سیستم زندگیمون خیلی سیستم غلطی هست، یعنی ما ارتباطاتمون وارونه داریم زندگی میکنیم. این مسائل اجتماعی سیاسی بود که خدمتتون عرض کردم، نمونه بسیار مهم. در مسائل هنری ما داستان یه چیز دیگه است. ما اونجا هنرمندای هالیوود میشینن 100 خورده فیلم علیه امام زمان درست میکنن، اینجا هنرمندای ما میشینن سریالاشون رو شما نگاه کنید، فیلماشون هم نگاه بکنید، چی میسازن؟ من چند تا موسیقی خوب ساختم برای امام زمان، باز شکر خدا الحمدلله تو زمین موسیقی ما یکار پیشرفت کردیم، بعد از انقلاب تعداد موسیقی های فطری ساخته شده برای امام زمان علیه السلام، برای اهل بیت، اینکه انسان وقتی گوش بکنه این سازها رو، این موسیقی ها رو، اوج بگیره باهاش تا بالا بره، این خوبه. حالا تو قسمت های دیگه هنر میبینیم که نه، خیلی کار جدی صورت نمیگیره متاسفانه. در مسائل اقتصادی ما اصلا هزینه نمی کنیم برای نهضت انتظار، اصلا نمی فهمیم که باید چی کار بکنیم. خارجی ها اونا که تربیتشون کردن علیه امام زمان، لاغر این فیلم گمراهان مغزوب که خودمون داریم و بگید باید خونه رو نگاه بکنید، طرف انقدر اعتقاد داره به این مسئله که باید امام زمان رو نابود بکنه برای آمدن مسیح، انقدر به مسیح علاقه داره، میگم به خاطر آمدن مسیح این پسر پیغمبر اسلام، کلش کردن که این پسر پیغمبر اسلام مزاحم مسیحه، باید کشته بشه. این طرف میره میلیاردی پول میگیره، ده ها و صد ها میلیون پول وام میگیره، میفرسته اسرائیل، بعد خودکشی میکنه. پول لاغر رسوندن به آرمان خودم، برای آرمان مقدسم صرف میشه، خودکشی هم میکنه. اینقدر اینا جدی هستن تو مبارزه با امام زمان، تو دین خودشون کلشون اینجوری کردن. ماها چی؟ ما خیلی ضعیفیم، خواهیم برای تبلیغ دینمون، تبلیغ امام زمان، آشنا شدن ایتام امام زمان با امام زمان میخواهیم هزینه بکنیم، که این خواهر برادره ایرانی خودمون، اونا که تو خارج هستن بندگان خدا، جدا افتادن از ایتام، حضرت فهم اینا ایتام ما هستن، دعا میکنن در هر کسی که ایتام آل محمد رو با آل محمد آشنا بکنه. ما میخوایم هزینه بکنیم، جونمون بالا لبمون میاد، میخوایم هزینه بکنیم، صدقه میدیم به پدر آسمانیمون، اما همه هزینه‌مون مال خانواده زمینیمونه. بدبختی ما اینه، ما همه هزینه هامون مال خانواده زمینیمونه، میدیم خانواده زمینی بخوره، بعد برای خانواده آسمانیمون صدقه میدیم. طرف خمس بهش تعلق میگیره نمیده، سال خمسی نداره، الان 40 سال درآمد دارن هنوز سال خمسی نداره. فکر میکنه وقتی میگن این خمس مال آل محمد هستش، مال سادات فقیر هست، میخواد صدقه بده به اینا. زکات بهش تعلق میگیره نمیده، چه برسه بخواد داوطلبانه از مال خودش برای بابای خودش خرج کنه، برای خانواده آسمانی خودش هزینه بکنه. ما تو این ابعاد هم ضعیف هستیم. مدیر توی شرکت کار میکنه، میلیاردها تومان زیر پوششش هست، میتونه کارمندای خودش رو با امام زمان آشنا بکنه، لازم هم نیست یه قدم دست بکنه جیبش، هزینه فرهنگی داره، میتونه عرض کنم خدمتتون که کار بکنه، زورش میاد. بعد مجلس میگیره برای امام زمان 5 میلیون تومان هزینه میکنه، برای امام زمان 4 میلیون و 900 هزار تومانش ساز و آواز میارن میخونن در امام زمان، دایره دنبک و ساز و آواز و دیگه نمیدونم شیرینی و شربت و شام و بخور بخور. محتوا هیچ، 100 تومانش هم هزینه محتوا میخوان بکنن که اونم هیچ. چون برنامه هایی که برای امام زمان ساخته میشه نگاه بکنید ببینید چقدرش واقعا ما رو پیوند میده با امام زمان. اصلا ما جدی نیستیم تو این پیوند. حالا نیمه شبانم بیاد رد شه دوباره ما روز از نو روزی از نو، به چه درد میخوره؟ به چه کاری میاد؟ آبا فقط تبریک بگیم به هم دیگه. بابا ما باید یه فکری بکنیم. اگر ما توجه به خانواده آسمانیمون مردم داشته باشن، همین مردم ایران توجه به خانواده آسمانیشون داشته باشن، امام زمان اینقدر تو آوارگی تنها نیست، اینقدر تو اضطرار نیست، امام زمان اینقدر هرس و جوش نمیخوره، اینقدر قصه نمیخوره تک تک ما رو. ولی ما چون اساسا این مسئله هنوز جزء باورهامون نیست و باهاش تربیت نشدیم، بدون امام زمان راحت داریم زندگی میکنیم. اصلا مهم نیست برامون، چون دغدغه های زندگی ما نیستش که. ما هرچی دغدغه داریم مال طبیعت و بدنمونه، اون همینجاست. ما حتی عرضه نداریم با خانواده آسمانیمون شادی بکنیم، یعنی رفت آمد برقرار بکنیم. شما نگاه کنید بسیاری از درگیری ها، طلاق ها، قصه ها مال این هستش که من یه آدمی بهم کم گذاشته برام، شوهرم به محبت نکرده، یا مثلا مادرم محبت نکرده، یا مامانم مرده، یا بابام مرده، یا مثلا فرض فرمایید که فلان نامزدم تحویلم نگرفته، نمیدونم چیکار کرده، همش عقده های محبتی. شما چقدر عقده های محبتی تو زندگی مردم هست؟ من اگه با خانم فاطمه زهرا شنگول بشم و ارضا بشم، از نظر عاطفه به هیچ وجه به عاطفه کس دیگه احتیاج ندارم. با امام زمان من ارضا بشم، چه احتیاج به عاطفه کس دیگه دارم؟ ما اینقدر بدبخت و گدا زندگی کردیم و نظر عاطفی، یعنی همش گدای عاطفه این و اون هستیم، گدای عاطفه زمینی ها. زمینی ها به اون محبت بکنن، او تو رو آسمونی هستی اصلا اینجا چیکار میکنی؟ محبت کردن کردن نکردن نکردن. امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر پدرم پیغمبر دستور داده بود، که قرآن هم دستور داده دیگه، قرآن میگه لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا، من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر که به خاندانم مودت داشته باشید. چقدر سفارش کرده خدا؟ پیغمبر چقدر سفارش کرده؟ امام سجاد میگه اگه خدا و پیغمبر هر دو گفته بودن اجر رسالت من این هستش که بیشترین جنایت ها رو در حق خانواده من کنید، اینا بیشتر از اینی که کردن نمیتونستن بکنن. اون خانم زینب کبرا سلام الله علیها خیر دید، از کسی محبت دید رو زمین، بچه کوچولو 4 سالش مادرش رو جلو چشمش میکشن، 25 سال بعد باباشو میکشن، چند سال بعد 10 سال بعد تقریبا امام حسن رو میکشن جلوش، یکی دو سال بعد امام حسین رو جلوش میکشن. نه امام حسین بعد از امام حسن تو صلح معاویه 10 سال موند، 10-12 سال موند، بعد امام حسین رو باشه بچه هاشو جلوش کشتن. یه خانومی که هرچی چش باز کرده اینجوری بهش مودت داشتن امت پیغمبر، ولی وقتی که اسیرش هم میگیرن کتکش هم میزنن با چه وضعی میانش تو جلسه اسارت، ما رأیت الا جمیلا جز زیبایی هیچی ندیدم. چرا؟ چی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ بابا این خانم زینب کبرا اصل ماست، ریشه ماست. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ برای اینکه خانم زینب سلام الله علیها تمام عواطف رو از کجا جذب کرده؟ از آسمون میگیره. ما بدبختیم که گدای زمینیم. یه زمینی کافیه به ما نگاه نکنه، یه ذره کم به ما محل بذاره، میمیریم اصلا. مثلا زندگی جلو چشمون تمام دنیاست، بی‌معنا میشه. خدا میگه من شوهرم دیگه چون علاقه طلاقم داده که نمازم نمیخونم. یعنی من خدا و خانواده آسمانی ما همه چی به اینه که این شوهر من به من بخنده یا نخنده. اگه تحویلم گرفت که هیچی، اگه تحویلم نگرفت هیچی دیگه برام معنا نداره. چقدر آدم باید بدبخت باشه؟ چقدر باید بدبخت باشه؟ از وقتی بچه‌م اینجوری شده من دیگه نماز نمیخونم. اگه کنکور قبول نشدم نماز نمیخونم. اما که تو عقد طلاق گرفتم، زنم طلاق گرفته، اصلا حال و حوصله هیچ کس خدا رو هم ندارم. اما وقتی دیدم فلان کس مرده، نمیدونم ای بابا ما چقدر خودنشناسیم، چقدر گدا داریم زندگی میکنیم، چقدر ذلیل داریم زندگی میکنیم. اصلا این بنده یه همچی آدمی میتونه به خدا بگه خدا من میخوام مثل تو بشم؟ خدا میگه بابا تو اینقدر بیچاره که یه کسی بهت محل نذاره دق میکنی. دو روز تلفنت زنگ نخوره، یه کسی بهت زنگ نزنه، احساس بدبختی و دلتنگی به دست میده. تو میخوای صمد بشی مثل من؟ بعد هم میام زیارت عاشورا میخوریم ایوبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام به مقام شما برسم. بابا خانم زینب سلام الله علیها میفرماد من بچگی جلوم کس و کارمو تیکه تیکه کردن، جلوم یه ذره قصه نمیاد رو دلم بشینه. وقتی جلوم بچه هامو میکشتن، بچه های خودمو جلوم میکشتن، داداشمو کشتن، خواهرزاده هامو کشتن، برادرزاده هامو کشتن، همه وقت داشتن میکشتن، یه ذره غم دنیا نشست تو دلم. و ما رأیتو الا جمیلا، همش قشنگ میدیدم، اصلا ذلیل نشدم. وقتی میرید مجلس یزید، به یزید میگه انی استسقرک، من تو رو پستت میگم، خیلی تو کوچیکی پیش من یزید. ماها بچه‌های همچین آدمایی هستیم، اینقدر گدا داریم زندگی میکنیم، اینقدر ذلیل و خار داریم رو زمین زندگی میکنیم. حقمون هم هست، برای اینکه ما از خانواده آسمانیمون بریدیم. ماها از خانواده آسمانیمون بریدیم، از اصل خودمون، ریشه خودمون، سابقه خودمون رو یادمون رفته. وطن این چقدر ما اینجا داستان شاه و توتی خوندیم، اینجا چند جلسه شد شاه و توتی؟ یادتون هست دیگه، اینجا توتی پیش شاه اومد، چی بهش گفت شاه؟ یادتون هست بزرگترین موعظه شاه چی بود؟ یاد ما کن یاد دیگر کس مکن، یاد گل کن یاد خار و خس مکن. یاد ما کن یاد ما شیرین بود، راحت هر خاطر غمگین بود. آدم یاد اصلشو میکنه دیگه هیچ وقت قصه نمیاد سراغش. یاد ریشهشو میکنه اصلا قصه نمیاد سراغش. شما تا یه ذره اومد دلت بگیره پاشو برو مشهد پیش بابات، چقدر کیفم داره. خدا رحمت کنه میرزارا. همه شما میرید حرم، گاهی وقتا احساس گناه بهتون دست میده، چون چرتتون میگیره میخوابید تو حرم، بعد میگه ای بابا خوب نبود من خوابیدم. میگه نه بابا خونه باباته، خودش خوابوندت، خودش میخوابوندت که تو خستگی در بره اونجا. بچهش میبینه از سفر اومدی، میگه بی بچه یه ذره بگیره بخوابه، داری میگه خودش میاد دنبالت، میاردت تا مشهد، خودش هم برات میگردونه تا خونه. یه بابای انقدر مهربون. خودش در یه حدیثی داره، آوردم تو کتاب آشتی با امام زمان آوردم، میفرماد که میفرماد امام از مادر و پدر هم مهربون تره برای ما. ما میریم پیش امام رضا، غریبه میریم پیش امام رضا، خواهیم حرف بزنیم، حرفای غریبانه هم میزنیم. یعنی نمیریم پیش امام رضا بگیم آقا دلم تنگ شده بود اومدم به خودت سر بزنم، میگیم آقا انقدر حاجت آوردم اینجا که نگو، اگه بچه‌مو شفا ندیم سنگ میذارم شیشه هاتو میشکنم. اینجوریه دیگه، واقعا یه کیسه سنگ برده اونجا، یا بچه‌مو شفا بده یا همه شیشه هاتو میشکنم. خیلی غریبانه حرف میزنه. خب ما اینجوری زندگی کردیم دیگه، اینجوری شناختیم خودمون رو. متاسفانه آخه رسول خدا چی میگه به خطاب امیرالمومنین؟ ای علی، من و تو پدران این امت هستیم و از حقوق پدران و مادران به این فرزندان این است که در اوقات مقتضی بر پدر و مادرشان رحمت آورند. یه موقعی که پدر و مادر احتیاج به رحمت دارن، الان پدر و مادر ما احتیاج به رحمت داشته باشن، پدر و مادر زمینی ما رحمت نمیکنیم؟ این بی رحما هستن که میارن میذارن خانه سالمندا. اونا که رحمت دارن بابا و ننه‌شون هم چی کارایی نمیکنن. بر پدر و مادرشان رحمت آورند تا ادای حقوقشان نموده باشن. ما چه رحمتی به امام زمان داریم واقعا؟ امام زمان الان احتیاج به نگاه ما داره؟ احتیاج اون خودش در نامه فرموده فقط من به خاطر خودتون میگم، به خاطر خودم چه احتیاجی ندارم، چه من که همه دنیا از من خلق شده، من که به شما احتیاج ندارم، ولی شما بچه های من هستید، من دوستتون دارم، دوست دارم کمکم بکنید که من بالا سرتون باشم، لاقل بیام کمکتون بکنم. ماهای میگیم نمیخواد بیای، اصلا کاری نداریم تو بیای. بی همگان به سر نشود، بی تو به سر شود. ما شعر رو خرابش کردید. به امام زمان اینجوری میگیم، بقیه نباشن مشکله، ولی تو بودی نبودی اصلا فرقی نمیکنه. حالا این 1150 سال 1170 سال نبودی، بقیهش هم نباش، ما نمیتونیم بدون تو نفس بکشیم. چرا؟ و نمیتونیم نفس بکشیم دیگه، داریم زندگی میکنیم. میگه آخه عزیز من، این زندگی که تو داری میکنی زندگی زمینیه، من میخوام بیارم زندگی یادت بدم چجوری مثل خدا بشی، چجوری مثل خودم بشی. من میخوام به تو زندگی و حیات یاد بدم. تو دیروز روز تولد حضرت بود، روز جمعه هم بود، روز حضرت هم بود، مصادف شده بود با هم دیگه. تو زیارتش میگیم چی؟ السلام علیک یا عین الحیات، چشمه حیات. حیات اونجاست، حیات واقعی امام زمانه، زندگی واقعی با امام زمانه. اصلا حضرت وقتی بیاد تا زندگی کردن رو به ما یاد میده. یه روز یه کسی تو حکومت امام زمان زندگی بکنه معادل میلیون ها سال تو بدون امام زمان زندگی کردنه. یه روز ما رو به یه جاهایی میرسونه که ما بی نهایت جلو میفتیم. یه روز. خب ما اصلا هیچ توجهی نداریم. حضرت میفرد با ما وظیفتون، ما خانواده شما هستیم، بالاخره شما بچه های ما هستید، باید به ما نگاهتون رو درست کنید، وظایفی دارید نسبت به ما باید انجام بدید. میگه یکی از، باز در این روایتی از امام عسکری علیه السلام هست، بابای امام زمان، میگه یکی از وظایفی که شما ها نسبت به ما دارید، از قول پیغمبر نقل میکنه، این است که به حرفای ما گوش بکنید تا ما شما رو از جهنم نجات بدیم. من دوست ندارم شما بچه های ما هستید، دوست ندارم شما بیفتید توی جهنم، لاغر بیاید پیش خودمون که بهشت باشه، به ما ملحق بشید، اطاعت ما رو بکنید. ما تو همه کار میخوایم نافرمانی بکنیم، تو همه کار بیادبی و بیتوجهی بکنیم، خیرسری بکنیم، هی مقاومت بکنیم، تو تمام تربیت بچه هامون، تو ازدواجامون، تو روابطمون، تو کار اقتصادیمون، توی اخلاقیاتمون، همش بیادبی و بیتوجهی. خب این دیگه چجوری میتونیم ملحق شیم به خانواده آسمانیمون؟ اگه کسی بخواد با خانم فاطمه زهرا ملحق بشه چجوری باید زندگی کنه؟ ما باید ارتباط با حقیقت و خانواده آسمانیمون، حتی ارتباط با امام زمانمون رو از خانم فاطمه زهرا یاد بگیریم. این همه حرف زدم من در مورد شخصیت حقیقی امام زمان بود که بابای ماست. امام زمان یه شخصیت حقوقی هم داره. اون چیه؟ غیر از شخصیت حقیقیش که بابای ماه، چیه؟ شخصیت حقوقیش این است که امام ما نسبت به اماممون یه وظایفی داریم. شما به خانم فاطمه زهرا نگاه بکنید، ببینید وقتی به مقام امام زمان خودش میخواد توجه بکنه، میبینه امام زمانش تنهاست، چند تا چیز داره، دارایی هاش هست، همه رو فدای امام زمانش میکنه. جوونیشو، یه زنه، خانم فاطمه زهرا یه زنه، یه زن جوان باردار با 4 تا بچه قد و نیم قد. اصلا نه توجه داره که زنه، نه توجه داره بارداره، بچهشو جنینشو سخت میکنه، نه توجه داره که 4 تا بچه داره، اون دارم فدای امام زمانش میکنه، فدای امیرالمومنین میکنه، نه به خاطر شوهر بودن، اصلا اینجوری نه، دفاع از امام زمانش اینجوری اقتضا میکرده، همه چیزشو فدای امام زمانش میکنه. اگه واقعا مادر من فاطمه زهرا روز قیامت چش تو چش من به من بگه من همه چیزمو فدای امام زمانم کردم، تو چیکار کردی؟ ما چی جواب بدیم؟ ما میگیم ما چیکار کردیم برای امام زمانمون؟ از زندگیمون چی چیزی برای امام زمان سرمایه گذاری کردیم؟ ما چه حرفی داریم بزنیم؟ کو وقتمون اصلا. جدولایی که الان شما من می نویسم براتون، من مال هزاران نفر رو نوشتم، هزاران دانشجو، هزاران طلبه، هزاران کارمند، هزاران زن خانه‌دار، هزاران دانش آموز نوشتم برنامه هاشون رو، استاد دانشگاه ها، نمیدونم آدم های مهم، مدیر کلا، سفیرا، رایزن های فرهنگی، خیلی نوشتم آدم های همه برنامه هاشون رو آخوی. به ندرت من یک کسی رو دیدم انگشت شما شاید به تعداد به انگشت های یه دست باشه دیدم یک کسی نوشته باشه من وقف امام زمانم، 2 ساعتم برای امام زمانم. واقعا ما زندگی نمی کنیم. ما اگه با خانواده آسمانمون آشتی بکنیم انقدر دنیا بهمون خوش میگذره که نگو. اصلا ما تمام خوشیها آرامشها توی ارتباط با خانواده آسمانه. اینکه مؤمن نشاطش دائمیه، اینکه خدا و میفرماد لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارند نه قصه ای دارند، همش مونی هستش خانواده آسمانی. خیلی شادی میاره با من. من اگه با بابام امام زمان رفت آمدم و شروع کنم، با خانم فاطمه زهرا رفت آمدم و شروع کنم، پیوند صمیمی شخصی برقرار کنم با این همه امامزاده های عالی که اطراف ما هستن، با رفیقای اصلیمون ما ارتباط برقرار بکنیم، ما اصلا سرمایه آخرت و آسمون رو از دست دادیم. این همه رفیقای عالی داریم ما، اگه با اینا روابطمون رو شروع بکنیم، با اینا زندگیمون رو شروع بکنیم و تو اینا با اینا رفت و آمد داشته باشیم، اصلا ما قصه نمیخوریم. ما همه بدبختیمون این هستش که همه قصه هامون اومده رو زمین. اگه شما انسان قصه هاشو دغدغه هاشو ببره تو آسمون، دنیا خیلی خوش میذره بشه. قصتون این باشه امام زمانتون بالا سرتون نیست، پدرتون بالا سرتون نیست، تو آواره است، طرد شده است، تنهاست. اگه برای این قصه بخورید و گریه بکنید، دعای ندبه رو اصلا برای چی گفتن؟ که شما دعای ندبه بخونید. دعای ندبه، ندبه یعنی گریه دیگه. دعای ندبه دعای فراق از امام زمان. اگه کسی اهل دعای ندبه باشد به معنای واقعی، او خیلی دنیا رو خوش میگذرونه، دنیا خیلی شاد براش میگذره. چون قصه های آسمانی برخلاف قصه های زمینی شادی آوره. این یادتون باشه، فرمول یادتون نره در انسان شناسی. قصه ها هر چقدر آسمانی بشه چی میاره؟ شادی و آرامش میاره. وقتی زمینی میشه، هر چقدر زمینی بشه چیه؟ غلظت قصه ها، خفه کنندگیش، تاریکیش، ترسناکیش بیشتره. هرچی شما به سمت آسمان، تو گوسفند شما نگاه کنید، در گوسفند شما وقتی میخواید به خوشمزه ترین جاشو بخورید، قد بگیرید، متر سانتی متر بذارید، ببین کجاش با زمین بیشتر فاصله داره، کجاش فاصله داره. گوشت گردن خوشمزه تره یا گوشت رون؟ هرچی از زمین فاصله داشته باشه بهتر، مفیدتر و بهتر. تو آدم هم اینجوریه. آدم هرچی از زمین فاصله میگیره شیرینتر، آرومتر، شادتر، راحتتر زندگی میکنه. هرچی قصه های ما، دغدغه های ما، ناراحتی های ما رنگ آسمون بیشتر داشته باشه، تولید شادی بیشتری در ما میکنه. دغدغه های ما، هرچی دغدغه های ما زمینی بشه، فشاری که میاره به قلب و روح ما بیشتره، بیشتر قصه برای ما ایجاد میکنه. ما باید یاد بگیریم با آسمون شاد بشیم، با آسمون شاد کنیم خود. لذا اونهایی که زیرکن تا قصه میاد سراغشون زود پرواز میکنن میرن آسمون. معتاد رو دیدید؟ معتاد چرا تا قصه بهشون میاد پرواز میکنن؟ یه تریاش میزنه اوج میگیره، ها؟ یه کراشی میزنه، یه قلیونی میزنه، اوج میگیره. برای چی اصلا میرن سراغ این؟ برای که فراموش کنن مشکلاتشون، اصلا یادشون میره رو زمینه، میرن آسمون، هپروت، ها؟ ولی خب این خیالیه، فرار خیالیه، دوباره برمیگردن میرن که مشکل چند برابر شده. ولی مؤمن نه، مؤمن یه چیزای شرابایی داره میزنه، و سقاهم ربهم شرابن طهورا. فرمود قرآن شراب مؤمنه، مؤمن شراب میزنه، این همه راجب شراب توی اشعار اومده، راجب می اومده در اشعار عرفانی ما، برای چی؟ این همه آمده راجب می و شراب و اینها، برای اینکه واقعا حضرت فرمود قرآن شرابه، یعنی انسان وقتی قرآن میخونه واقعا اوج میگیره، قصه ها یادش میره. فرمود هر وقت قصه زیاد اومد سراغتون سه تا چیز رو زیاد یاد بکنید: یکی موقع مردنتون رو زیاد بکنید، یکی قبرتون رو موقعی که از قبر میخواد به قیامت بیاید، یکی هم لحظه که میخواد جلو خدا بایستی و جواب بدی. دیگه مصائب دنیا یادتون میره. اینا مصیبت، آدم باید یادش باشه. جهنم مصیبته، فشار قبر مصیبته، تنهایی مردن و بد مردن مصیبته، قیامت 50,000 ساله مصیبته. آدم حواسش به این مصیبت ها باشه دیگه از چیزی تو خونه ناراحت میشه؟ سر ظرف و ظروف و شام و مهمونی و خاله خاله بازی های دنیا عمران اگه برای ناراحت بشه. من خیلی آدم کوچیکی باشه ناراحت بشه، کی منو میخواد، کی منو نمیخواد، کی به من محل گذاشت، کی به محل نذاشت. اصلا شما بهشت رو یاد کنی، مدتی سفر تو بهشت بکنی، آیات الهی رو بخون، باهاش دلتو پرواز بده، ببین اصلا تمام وجودتو شادی میگیره. چقدر ما باش فاصله داریم، چند روز دیگه ما فاصله داریم با اینها. فکر میکنیم خیلی دوره، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خدا میگه شماها خیلی دور میبینید اینو، ولی ما خیلی نزدیک میبینیم. نگاه کنید نزدیکترین اعضای خانواده ما مردن رفتن، خیلی هاشون الان تو برزخن، از ما جوانترش تو برزخن. یه سری به قبرستونا بزنیم، ما چقدر فاصله داریم با اونا. هر چقدر خانواده آسمانی رو بیشتر پیوند باش برقرار بکنید، شادتر خواهید شد. یادتون نره نتیجه بحث ما، هر چقدر منشأ همه شادی ها و آرامش ها پیوند با خانواده آسمانیه، منشأ قصه ها، افسردگی ها، پوچی ها، درد ها، حتی درد های جسمانی، فراموشی خانواده آسمانی هستش. اشاره تو سالگرد تولد امام زمان علیه السلام، یه چند روزی تا ماه مبارک رمضان که ماه امام زمانه، بیشترین عشق بازی ها با امام زمان تو شعبان نیست که تولدشه، تو کجاش؟ تو ماه مبارک رمضان. دعاهایی که اومده تو ماه مبارک رمضان همه دعاهای متمرکز به مهدویته. اونا که کار نکردن سیدی مراقبت های ماه مبارک رو حتما قبل از ماه مبارک کار کنن، یاد خدا و صلوات و مباحث معنوی، این چهار تا رو کار کنن که این ماه عظیم داره میاد کور واردش نشیم و کور خارج بشیم. توضیح دادم اونجا که ماه رمضان چقدر پیوند با امام زمان داره. اصلا ماه رمضان همه چیزش، از روزش بگیر تا سحرش و شب زنده داریش و تا احیایش و تا شبهای قدرش، همش برای امام زمان و پیوند با امام زمان. اینقدر اهمیت داره که میفهمید یه دعای فرج هست بعد از نمازاتون هست، نه این دعای فرج اللهم کل ولی، یه دعای فرج هست بعد از هر نماز، هر کس بخونه گناهان گذشته و حال و آیندهش آمرزیده میشه. اینقدر پیونده با امام زمان مبارک، اونا رو یاد بگیرید انشالله و باش عمل بکنید انشالله، روحتون رو باهاش پیوند بدید و در عمل هم بیارید این رو انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی